صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت و به جای ما مجازات و محکوم شد. اکنون با فیض او توسط ایمان نجات یافتیم و به سبب خون عیسی مسیح می توانیم به حضور خدا برویم.
خاطر
شما دعوت می‌کنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان عدالت خدا با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
تلاش برای رسیدن به خدا از طریق خودمان مانند تلاش برای پریدن به کره ماه است. عده‌ای می توانند نسبت به دیگران نزدیکتر به خدا باشند، ولی هیچ کس به اندازه کافی به او نزدیک نیست. همانطور که کلام خدا در رساله به رومیان باب 3 آیات 21 تا 26 می فرماید، لیکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بران شهادت می دهند. یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کل آنانی که ایمان آوردند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند، به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او تا آنکه عادل خود را ظاهر سازد، به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کس را که به عیسی مسیح ایمان آورد. آمین.
در ادامه بررسی‌های خودمون در رابطه با رساله پولس رسول به رومیان، امروز قصد داریم در رابطه با موضوع عدالت خدا با شما عزیزان صحبت بکنیم. اگر شما فصل اول رساله پولس رسول به رومیان رو بخونید، متوجه میشید که اساسی ترین نیاز انسان عدالت هست. این خودش مورد عجیبی هست. من فکر نمی کنم کسی باشه که فرض بکنه عدالت اساسی ترین نیاز او باشه. شاید ما بگیم اساسی ترین نیاز انسان آب و نان هست، چیزهای لازمه زندگی، چیزهایی که جسم ما به اونها نیاز داره، و یا شاید راجب نیازهای روانی مانند محبت، دوستی، وابستگی و مؤثر بودن در زندگی کسی صحبت کنیم. اما عزیزان، تعریف پولس از نیاز بر اساس تشخیص مشکل هست. مشکل بنیادی انسان گناه هست که با انکار او از خدا شروع میشه و منجر به جدایی انسان از خدا شده، و هر مشکل دیگری در دنیا نشانه ای هست از گناه، و این یعنی ریشه بیماری فقط گناه هست. و عدالتی که ما از او سخن میگیم، و یا به عبارت دیگه مورد قبول خدا واقع شدن، تنها و تنها راه شفا هست. بنابراین عدالت بزرگترین نیاز ماست، ولی چطور میتونیم اون رو به دست بیاریم؟ گرایش طبیعی ما این هست که میتونیم از طریق مذهب و یا اعمال نیکو عدالت رو حاصل بکنیم، اما چنین روشی کارساز نیست. به این مورد فکر بکنید. ما در نتیجه گناه از خدا جدا شدیم. حالا بیایید تا جدایی رو از بعد فیزیکی تجسم بکنیم. فاصله بین ما و خدا مانند فاصله بین ما و فضای خارجی هست. تلاش برای دستیابی به خدا با توسل به عدالت خودمون مثل این میمونه که برای پریدن به کره ماه از پاهامون استفاده بکنیم. به نظر شما عزیزان تفاوت در کجاست؟ در رابطه با رسیدن به ماه تمام تلاش‌های ما بیهوده است. تنها راه رسیدن به ماه پرواز کردن هست، نه پریدن. به همین ترتیب یک انسان آراسته با کمک مذهب، مخصوصا در مقایسه با آدم‌های شریر، میتونه کاملا عادلانه زندگی بکنه و در بعد اخلاقی مادر ترزا خیلی بیشتر از آدولف هیتلر به خدا نزدیکتر بود. اما اگر بخوایم عدالت خودمون رو با کاملیت خدا مقایسه بکنیم، در اون لحظه چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ اون وقت هست که متوجه میشیم که هر کسی در این دنیا مقصر هست و هیچ کسی نمیتونه با اعمال نیکوی خودش، حتی در بهترین شرایط و بهترین وضعیت، عدالتی که مد نظر خداوند هست رو به دست بیاره. همونطور که پولس رسول اینطور میفرماید، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، ما نمیتونیم برای دستیابی به اون عدالت پرش بکنیم. ما باید از جایی کنده بشیم. اونچه که ما نیاز داریم نوع دیگری از عدالت هست، نه عدالت خودمون، نه اون چیزی که ما میتونیم با اعمالمون به دست بیاریم، بلکه عدالتی که از خداوند نشأت میگیره. یکی از کسانی که به هدفی که ما به دنبالش هستیم دست پیدا کرد مارتین لوتر هست. لوتر جوان به دنبال یافتن راهی روحانی برای بخشش گناهانش بود. کلیسای آن روزگار به او میگفت اگر میخواد بخشوده بشه بهترین راه این هست که راهب باشه. به این ترتیب مارتین جوان به صومعه میره و راهب میشه، نه تنها یک راهب ساده بلکه به تدریج رئیس راهبان و دکترا در الهیات میگیره. او تحت سخت‌ترین دیسیپلین‌ها و ریاضت‌های روحانی و جسمانی در تلاش برای توبه کردن از تمام گناهانش، همونطور که کلیسا به او آموخته بود، ادامه می‌داد و در کارش هر روز پشتکار بیشتری داشت. اما به اون آرامشی که می‌خواست و به اون عدالتی که مد نظرش بود نمی‌رسید و اصلاً احساس نمی‌کرد که آمرزیده شده. مشاور روحانیش اون رو تشویق می‌کرد که همچنان به دعا و خواندن کتاب مقدس ادامه بده و در ضمن کتاب مقدس رو به دیگران هم آموزش بده. پیشرفت روحانی غیر منتظری لوتر اون زمانی شروع شد که رساله پولس رسول به رومیان رو تعلیم میداد. اونچه که مخصوصاً در این رساله توجه اون رو به خودش جلب کرد، آیه 17 از فصل اول بود. کلام خدا در این آیه این گونه می‌فرماید که در آن عدالت خدا مکشوف می‌شود از ایمان تا ایمان، چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد کرد.
لوتر برای درک منظور پولس رفته رفته متوجه شد که انجیل مورد نظر پولس از روشی که اون در صومعه پیش گرفته بود بسیار متفاوته. و از اونجا بود که فهمید عدالت نجات بخش در تلاش بیهوده و ارائه کارنامه درخشان از نیکی ها و خوبی ها به حضور خدا به عنوان اساس بخشش به دست نمیاد، بلکه اون عدالتی که از آن خداست و خدا به نیت ما و برای ما تدارک دیده، عدالتیه که تنها از طریق ایمان میتونیم به دست بیاریم. انجیل عادل شدن توسط ایمان برای لوتر تبدیل به یک رمز شد برای عبور از تاریکی به روشنایی. موعظه ها و تعلیمات اون در این مورد منشأ جنبشی شد در کلیسا که به اون جنبش اصلاحات میگن. برای درک مفهوم مسیحیت باید مفهوم آیات 21 تا 26 فصل سوم رساله به رومیان رو درک کنیم. پولس تنها در یک جمله اون چرا که لازمه درباره عدالت خدا و چگونگی دستیابی به اون بدونیم توضیح میده. لیکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند.
به پاخیزی ای نجات یافتگان ز خون مسیح، برآرید دست دعا به سوی پدر، به سوی پسر، به سوی روح القدس، به سوی آسمان.
چهار نکته بسیار مهم هست که لازم هست در مورد عدالت خدا اونها رو بدونید. نکته اول اینه که عدالت خدا از قبل در جهان آشکار شده بود. چیزهای اتفاق افتادند که عدالت خدا رو آشکار کردند. امکانات جدیدی در جهان برای نجات وجود داره که قبلا وجود نداشتند. پولس رسول می‌فرماید: لیکن انحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت می دهند. منظور پولس رسول این نیست که عهد عتیق از این امکانات جدید سخن گفتند، ولی ضمن این که به اون اشاره کردند به تمامی اونها رو توضیح ندادند. چون ابتدا باید اتفاقی می افتاد که از درون اون اتفاق چیزی سر بیرون می زد و این اتفاق زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح بود. این قطعا مورد تازه‌ای هست. این موردی هست که هم آشکار شده و همراه تازه‌ای برای با خدا بودن رو مهیا می‌کنه. و سپس پولس رسول می‌نویسه که این راه جدید عدالت از طریق ایمان به عیسی مسیح عمل می‌کنه و این نکته دوم هست. وقتی پولس در آیه 21 میگه عدالت خدا بدون شریعت ظاهر میشه، منظورش این نیست که ظهور عدالت خدا بر تلاش انسانی و یا اطاعت انسان از شریعت استواره. و در آیه بعد میگه عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح هست به همه و به کل آنانی که ایمان آورند. بنابراین تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح هست که میتونیم عدالت خدا رو به دست بیاریم و نه اعمال و یا اطاعت انسانی ما. باید توجه بکنید برای برخورداری از عدالت خدا اونچه که در درجه اول اهمیت هست ایمان هست، نه کاری که شما انجام میدید، بلکه اینکه به کی ایمان میارید. ایمان کلید عدالت هست و ایمان لازمه ای هست برای عدالت. عدالت خدا عزیزان به طور اتوماتیک به هر کسی نمیرسه. خواه که اونها از نیاز خودشون آگاه باشند یا نباشند، خواه که نگران برخورداری از عدالت باشند و یا نباشند، عدالت خدا به هر کسی که به مفهوم عام اون به خدا اعتقاد داره و یا به جای خدای واقعی خدایان دیگر و یا فلسفه های دیگر رو باور داره نسبت داده نمیشه. مردم به چیزهای زیادی اعتقاد دارند. امید اونها وابسته به همه چیز هست، از سیاست گرفته تا علم و دانش. هر نوع ایمان و اعتقاد عمومی کسی رو نجات نمیده، بلکه تنها این ایمان به عیسی مسیح هست که انسان رو نجات میده. اعتقاد به هر چیز دیگه راهی برای برخوردار شدن از عدالت خدا نیست، بلکه تنها ایمان به عیسی مسیح هست که این عدالت رو حاصل میکنه. چون عدالت خدا به تمام کسانی نسبت داده میشه که از طریق ایمان با مسیح متحد شده باشند.
نکته سومی که پولس در مورد عدالت خدا میگه اینه که عدالت خدا هدیه رایگان از ناحیه فیض اونه. پولس در آیه 24 میگه به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند. در این آیه به دو عبارت بسیار مهم در مسیحیت اشاره شده. عبارت اول مجاناً و عبارت دوم عادل شمرده شدن هست. اجازه بدین موضوع رو با ذکر یه مثال بیشتر توضیح بدیم. عبارت تبرئه شدن یک واژه حقوقیه که در دادگاه از اون استفاده میشه. تبرئه شدن در محضر دادگاه یعنی اعلام بیگناهی متهم. دادگاهی رو تصور کنید که متهم جلوی قاضی ایستاده و منتظر شنیدن رأی دادگاهه. قاضی رأی رو اعلام میکنه و میگه شخص بیگناهه. مفهوم تبرئه شدن همینه. دقیقاً همین اتفاقیه که وقتی شما به عیسی مسیح ایمان میارین میفته. یعنی تبرئه میشید از گناهانتون و عادل شمرده میشید. کلمه دیگه فیضه. فیض خدا یعنی رحمت‌های اون به همه ناشایستگان تعلق میگیره. فیض خدا رایگانه. در جریانه و محبتیه که دست نیافتنیه. پولس میگه خدا ما رو با فیض خودش عادل میشماره. خدا ما رو رایگان و در قالب یه عطیه عادل اعلام میکنه. حتی ایمانی که ما رو با مسیح متحد میکنه و باعث میشه از این منافع برخوردار بشیم بخشی از عطیه فیض خداست. خدا عدالتی رو به ما نسبت میده که شایسته اون نیستیم. از همین جهته که هدیه عدالت خدا رایگانه. اگه عدالت خدا چیزی باشه که خودمون کسب کرده باشیم، هدیه نیست، بلکه دستمزده. تنها چیزی که ما استحقاقش رو داریم که از خدا کسب کنیم مرگ. به خاطر اینکه همه گناهکار هستیم و مزد گناه مرگ. اگه خدا اون چیزی رو که شایستش هستیم به ما بده، چیزی نیست جز محکومیت. ولی خدا به جای اون عدالت خودش رو به ما داده. و سوالی که مطرح میشه اینه که خدا چطور این کارو انجام میده؟ این مورد ما رو به نکته آخر میرسونه و اون عدالت خداست که رایگان و با فیض اون از طریق ایمان به عیسی مسیح و به وساطت اون فدیه‌ای که عیسی مسیح پرداخت شامل حال ما میشه. کسی که خدا اون رو از قبل معین کرده بود تا کفاره گناهان ما بشه. خدا صرفاً برای عادل شمرده شدن گناهکاران این کار رو انجام نداد، بلکه برای ظاهر ساختن عدالت خودش هم بود. برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل شمارد هر کس را که به عیسی مسیح ایمان آورد. موضوع این نیست که چطور خدا میتونه ما رو ببخشه، بلکه چطور میتونه عادلانه ببخشه. در واقع خدا به عنوان خداوند اگه با گناه به هر طریق مصالحه میکرد یا حضور گناه رو تو هر یک از مخلوقاتش تحمل میکرد یا نادیده میگرفت، خودش رو انکار میکرد و دیگه خدایی نیکو و منصف نبود. به کلام دیگه خدا نبود.
مطابق مطالبی که عنوان شد، احساس میشه در اینجا مشکلی وجود داره. اگر خدا عادل هست، میباید گناه رو مجازات و گناهکار رو به مرگ محکوم بکنه. اگر خدا بر اون هست که ما رو نجات بده، باید عدالتی به ما نسبت بده که ما نه قادر به کسب اون باشیم و نه شایسته اون. اما با همه اینها او به طریقی که هیچگاه تقدس و ماهیت و صداقت خودش رو مورد مصالحه قرار نده، ما رو عادل اعلام کرد. اما شما میدونید چگونه این اتفاق افتاد؟ چگونه خدا میتونه منصفانه گناهکار رو عادل اعلام بکنه؟ چگونه خدا میتونه هم گناه رو مجازات بکنه و هم گناهکار رو نجات بده؟ پاسخ اینجاست. با پذیرش مجازات گناه بر خودش و پسرش عیسی مسیح. خدا در عیسی مسیح انسان شد. مسیح خود رو بر صلیب عرضه کرد و جریمه گناهان رو با مرگ پرداخت و هر آن کس که به او ایمان بیاره و هر آن کس که ناشایستگی خودش رو اعتراف بکنه و به قربانی کامل مسیح توکل داشته باشه، از عدالت کامل و تام خداوند برخوردار میشه. این مشکلی بوده که فقط خدا میتونست اون رو حل بکنه و راه حل اون رو هم فقط خدا میتونه ترتیب بده. میخوام خصوصی در صحبت بکنم عزیزان، میخوام به شما بگم که چگونه خودم این واقعیت رو درک کردم. از شما سخن نمیگم، بلکه فقط از خودم میخوام صحبت کنم. عیسی مسیح نجات دهنده من هست. مرگ او و خون او بهایی هست که برای گناهان من پرداخت شد. من با ایمان خودم به عیسی خودم رو در دامان او انداختم و تمامی امید من از حال تا به ابد در عدالت او هست و نه در خودم. عدالت او هدیه‌ای رایگان از ناحیه فیض خدا برای من هست. هدیه‌ای نه ارزان، بلکه به گرانبهایی و ارزشمندی خون عیسی مسیح. این هست پیام انجیل. من هزاران بار اون رو شنیدم و هرگز از شنیدن اون خسته نمیشم و هر بار که میشنوم پر از اعجاب میشم. من به سختی میتونم باور کنم که خدای کائنات چنین لطفی رو در حق من کرده. اما در رابطه با شما، شما هم میتونید به عیسی مسیح ایمان بیارید. این قانون برای همه کس یکسان هست. هیچ کس از طریق انجام اعمال نیکو و یا شایستگی خودش و یا اعمال مذهبی خودش عادل به حساب نمیاد. اما هر کس میتونه توسط خون عیسی مسیح عادل به حساب بیاد. شما چرا نتونید این هدیه مجانی رو دریافت بکنید؟ شما حقجوی عزیز هم میتونید از این هدیه بهره‌مند بشید. شما کافیه که به وضعیت اسفبار خودتون با چشمانی باز و حقیقی نگاه بکنید. کافیه که گناهکار بودن خودتون رو بپذیرید. و در این لحظه است که میتونید زانو بزنید و به عیسی مسیح و اون کاری که بر صلیب برای شما به جهت کفاره گناهان شما انجام شد ایمان بیارید. اون وقت هست که این هدیه رو به رایگان دریافت خواهید کرد.
شنوندگان عزیز، پیشنهاد ما این است که در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول: چگونه لوتر به این نتیجه رسید که بخشوده و عادل شده است؟ سوال دوم: عادل شمرده شدن به چه معنی است؟ سوال سوم: چگونه برای ما ممکن است عادل اعلام شویم در حالی که هنوز گناهکاریم؟ حقجویان گرامی، دعای ما این است فرصت را غنیمت شمرده و همین حالا هدیه رایگان و ارزشمند خداوند را دریافت کنید. کفاره پرداخت شده به جای شما با خون عیسی مسیح بر روی صلیب برای رهایی و نجات شما از مرگ. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.